سلام و خوش آمدید. ساعت 1 پس از 4 به وقت کابل است. روز جمعه تان خوش. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. بیشترین قسمت این ساعت به برنامه جالب سرود و سخن اختصاص یافته که حاوی بهترین آهنگ‌های افغانی هم هست تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در خط تازه ترین خبرها، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در کابل است. مقام های وزارت دفاع امریکا می گویند ائتلاف تحت رهبری امریکا از سال 2014 به این سو بیش از 50,000 جنگجوی داعش را کشته است. وزیر امور خارجه روسیه می گوید اردوی سوریه عملیات در شرق شهر حلب را به حالت تعلیق درآورده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شده است. پس از دیدار با نیروهای امریکایی در افغانستان انتظار می رود کارتر ناوقت امروز با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم دیدن کند. احتمال می رود که این آخرین سفر کارتر به عنوان وزیر دفاع امریکا به افغانستان باشد. اداره جدید ایالات متحده ماه آینده به کار آغاز خواهد کرد. پیتر کوک مسئول مطبوعاتی کارتر به خبرنگاران گفت که او می خواهد در مورد ظرفیت های در حال رشد نیروهای افغان و تلاش های روان به هدف ادامه رشد ظرفیت جنگی این نیروها به شمول نیروهای هوایی افغان صحبت کند. در حال حاضر ایالات متحده امریکا نزدیک به 10,000 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو نیروهای افغان را حمایت و کمک می کنند و با آنان مشوره می دهند. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید شماره از کشورهای همسایه با مداخله در امور این کشور سعی میکنند تا به جنگ کنونی افغانستان مشروعیت بدهند. هیئت رهبری این شورا دیروز در یک نشست تاکید کرد که مخالفان حکومت باید فریب این کشورها را نخورند و از کشتن افغانها دست بکشند. قاضی سلیمان حامد به آن که از کشور مشخص نام ببرد، پیام شورای سرتاسری علمای افغانستان را در مراسم به مناسبت میلاد پیامبر اسلام چنین خواند:
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده و می‌خواهند به شکل مخالفین مسلح را یک نوع مشروعیت بدهند. پس بر همه ما لازم است تا در این شرایط حساس کشور اختلافاتی که وجود دارد از راه تفاهم در فضای اخوت و برادری در حل آن اقدام شود.
شورای علمای افغانستان مخالفان مسلح را ترغیب کرد که مانند حزب اسلامی به دور میز گفتگوهای بین الافغانی بنشینند و صلح کنند. در نتیجه درگیری بین دو قماندان مسلح غیر مسئول در ولایت غور، 4 تن کشته شدند. محمد کبیر ولسوالی شهرک غور بر رادیو آزادی گفت این درگیری بین قماندان حاجی غفور و قماندان محمد از 2 روز به این سو ادامه داشته است. به گفته ولسوال کبیر، درگیری بین طرفداران این دو قماندان در ولسوالی کمنج غور نیز ادامه دارد. هنوز تعداد دقیق تلفات روشن نشده است. والی فاریاب میگوید مقام‌های امنیتی افغان 190 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. سید انور سادات دیروز این مطلب را در جریان از بین بردن 1,500 کیلوگرم مواد مخدر بیان کرد. والی فاریاب گفت آنها با افراد دستگیر شده برخورد جدی خواهند کرد. این هم چند خبر از منطقه و جهان از رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید همکاری میان کشورهای عضو سازمان تولید و صادرکننده نفت اوپک کلید عملی کردن موافقتنامه کاهش تولید نفت است. توافق که هفته گذشته به دست آمد پس از تصمیم کشورهای اوپک در 30 ماه نوامبر که تولید نفت را روزانه 1.2 میلیون بیرل کمتر می‌سازند، نرخ نفت هر بیرل به 50 دلار بالا رفت. بر اساس گزارش تلویزیون ایران، روحانی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا گفت همکاری نزدیک بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک کلید باثبات ساختن و بلند بردن نرخ نفت است. ایران از این کاهش استثنا شده چون این کشور می خواهد در آن خود را که به خاطر تحریم های اقتصادی از دست داده بود دوباره پر کند. مقام های وزارت دفاع امریکا می گویند ائتلاف تحت رهبری امریکا که علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق می جنگد از سال 2014 به این سو بیش از 50,000 جنگجوی داعش را کشته است. با گفته مقام های این ائتلاف نزدیک به 16,000 حمله هوایی را علیه اهداف داعش در عراق و سوریه انجام داده و به نیروهای محلی که علیه این گروه می جنگند سلاح و آموزش داده است. مقامات گفتند حملات هوایی آنها بسیار دقیق بود و با توجه برای جلوگیری از تلفات ملکی به سابقه بود. ائتلاف تخمین میکند که تلفات ملکی در عملیات آنها از 173 نفر بیشتر نبود، اما منتقدان میگویند که این رقم به مراتب بیشتر بوده است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اردوی سوریه عملیات در شرق شهر حلب را به حالت تعلیق درآورده است. این مطلب را رسانه‌های روسیه خبر دادند. سرگی لاوروف که دیروز در حاشیه اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ جرمنی صحبت میکرد گفت این اقدام به تخلیه 8,000 غیر نظامی گیر مانده در میدان جنگ اجازه خواهد داد.
Могу вам сообщить, сегодня активные боевые действия сирийской армии.
او میگوید به شما معلومات دادم میتوانم که عملیات اردوی سوریه در شرق حلب به حالت تعلیق درآورده شده و این اجازه میدهد تا عملیات گسترده برای تخلیه حدود 8,000 نفر از شرق این شهر آغاز شود. لاوروف پس از گفتگو با همتای آمریکاییش جان کری در شهر هامبورگ گفت آنها موافقه کردند که کارشناسان نظامی روسیه و آمریکا روز شنبه در شهر ژنو با هم ملاقات میکنند. و حکومت بریتانیا میگوید اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور مبنی بر دخالت ایران و عربستان سعودی در جنگ‌های نیابتی در شرق میانه نظر شخصی است. هلن باور سخنگوی تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که اظهارات بوریس جانسن نظر شخصی او بود و پالیسی بریتانیا را در قبال عربستان سعودی و نقش آن در شرق میانه منعکس نمی‌کند. قبل از این روزنامه گاردین روز چهارشنبه ویدیوی از یک نشست در روم پایتخت ایتالیا را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه بریتانیا گفته بود برخی از سیاستمداران منطقه از دین به عنوان ابزار برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند که به گفته او دردناک است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی من فیض الله قرداش در خدمت قرار دارم. در این هفته هم افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در ماورای نگرانی مردم از افزایش جنایات و خشونت ها که آنها باورمندند که در گذشته به این پیمانه نبوده است. داستانی با عنوان آزمون عشق، داستان آموزنده از سلسله داستانهای جدید از سایت یکی از دوستان مجله آزادی برگزیده ایم. پارچه شعر پاییزی یادواره از دردهای فروغ فرخزاد. گزارش از اولین سال درگذشت نویسنده و محقق مبارز مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی کتاب سرگذشت و چشمدیدهای وی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته برای نخستین بار در کشور نمایشگاه مداد رنگی یا پنسل رنگه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، ممتاز سروریار مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت در این نمایشگاه 52 اثر نقاشی با مداد رنگی از سوی 4 جوان نوآموز هنر نقاشی در نگارستان ملی طراحی و جهت بازدید به نمایش گذاشته شده است. خانم سروریار از نگارستان ملی به عنوان مرکز مهم برای آموزش هنر یاد کرد که همکنون حدود 40 تن در این مدیریت آموزش های هنری را فرا می گیرند. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت این نمایشگاه به تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه اندازی شده و آثار موجود امید به زندگی را در دلها تازه می کند. باز هم از هرات. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تلاش است تا برنامه‌های صنعتی و فرهنگی را به هدف رشد توانمندی‌های زنان راه اندازی نماید. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که صنایع دستی زنان طی چند سال اخیر رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. اما نبود بازار مناسب برای فروش این محصولات دستی از مهمترین چالش‌های عمده تولیدکنندگان صنایع دستی در هرات محسوب می‌شود. عمده‌ترین صنایع دستی در ولایت هرات صنعت قالین بافی پشمی و ابریشمی، مکرومه بافی، قلاب بافی، مروارید دوزی، خیاطی، پارچه ابریشم بافی، کوزه و گلدان، صنعت شمع‌سازی، چرم و پوست دوزی و دیگر صنایع دستی می باشد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات با ابراز نگرانی از اینکه این تولیدات با رکود مواجه نشود گفت بازار فروش مناسب داخلی و خارجی برای تولید کنندگان این صنعت در هرات وجود ندارد و این باعث شده است که بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه باشند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از زخمی شدن 3 خبرنگار در ولایت زابل ابراز تأثر کرد. 3 خبرنگار محلی در زابل که برای پوشش خبرهای عملیات نظامیان کشور در بیرون از شهر قلات رفته بودند، در برگشت موتر حاملشان با ماین کنار جاده برخورد کرد و از اثر انفجاری که صورت گرفت زخم برداشتند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی که زخم برداشتن این خبرنگاران را مایه تأثیر می‌خواند، یک بار دیگر از مسئولان امنیتی کشور می‌طلبد تا در حفظ سلامتی خبرنگاران همکاری بیشتر نمایند و زمینه را برای فعالیت آنان مسئول‌تر سازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از خبرنگاران نیز خواسته است تا حین تهیه گزارش‌ها از ساحات ناامن کشور بیشتر احتیاط را پیشه کنند و خودشان را به خطر نیفکنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید درصدی زیادی از مردم کهنسال و میانسال دائما ضمن صحبت‌ها و نصایح خیش این جملات را زیاد از حد تکرار می‌کنند که در زمان ما و یا در گذشته فلان مسئله چنین نبود که امروز چنین است. به گونه‌ای مثال از افزایش خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی بر زنان و اطفال و انواع سرقت‌های گوناگون و سایر خطرات برای بنی بشر که امروزه احصائیه‌های خیلی بالا را از آن شنیده و انگشت حیرت به دندان می‌گیریم که در فلان شهر ملای مسجد بر طفل 6 ساله‌ای تجاوز کرده، در فلان ولسوالی مردی بینی خانمش را بریده، طفل فلان تاجر اختطاف شده و ده‌ها خبر تکان‌دهنده‌ای که حتی شنیدن آن موی بر بدن انسان راست می‌کند. این گفته ای افراد مسن و با تجربه ما تا حدودی درست هم هست و این خبرها را در گذشته در طول ماها و سالها یک بار و دو بار می شنیدیم و تا مدتها سرگران آن می شدیم و اکنون در هر روز و در هر ساعت از انواع آن با خبر می شویم. اما یکی دیگر از صحت و سقم این گفته ها هم همین مسئله است که شماری از سهولت ها چون موبایل ها، ترانسپورت سریع، وجود رسانه های تصویری و شنیداری و ده ها وسایل تکنیکی دیگر نیز در افزایش این گونه جنایات و خشونت ها مؤثریت خود را دارند. موبایل خود با مخابره و تصویربرداری و سایر عملیات خود که در اختیار 95% اعضای فامیل ها قرار دارد به تعبیری جاسوس خانوادگی است. اما با این همه جانبداری از این نگرانی بزرگان یک مسئله هم پذیرفته شود که در گذشته نیز حوادثی که از آن یادهانی کردیم وجود داشته و جنایات و جرمهای متنوع صادر می شد که همه روزه محاکم عدلی و قضایی مصروف بررسی و صدور و حکم بودند. اما این وسایل نبود که در یک چشم برهم زدن خبری از شرق را به غرب و از شمال را به جنوب انتقال دهد. و افزون بر آن قانونمندی آزادی بیان، سهولت‌های تکنولوژی و امکانات ناشی از آن به متضررین هم جرأت داده که تا صدای خود را از طریق این وسایل به گوش مسئولین و رسانه‌ها برسانند تا همه در داخل و خارج از آن با خبر شوند. این را نیز نباید انکار کرد که این تکنولوژی سهل برای گرفتاری و اطلاع از جرایم برای مسئولین نیز کمک می کند تا در اسرع وقت آن را بررسی نمایند. لذا اگر دقت کنیم جراید افزایش آنچنانی نیافته که قابل نگرانی باشد. ازدیاد نفوس، بیکاری و کسب معلومات از طریق تکنولوژی جدید باعث افزایش جنایات است. به گونه مثال در چند دهه قبل در کابل 100,000 تن زندگی می کرد و جنایات به همان پیمانه بود. و اما امروز که بیش از 6 میلیون نفوس دارد طبیعی است که این ارقام بالا می رود و به همان اندازه فساد در کار ردیابی جانیان نیز به نگرانی های مردم افزوده است که به باور آگاهان مسئله آخر یعنی فساد و رشوه و عدم رعایت قانون از سوی هر دو جانب مجرم و متضرر بزرگترین عامل افزایش جنایات عنوان شده است. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نگارش داستان کوتاه دائما متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در لابلای داستانهایی که از سوی فردی نگاشته می شود آگاه و ناخودآگاه از اشیای ماحول چون وسایل و وسایط و شیوه های زندگی و کارآمدهای مروج ذکری به میان می آید و بیشتری نه از آن استنباد می شود که داستان کی و در کجا نوشته شده و به گونه مثال سخن حوادث میان تیاره و یا حین نظاره تلویزیون و محتوای اسمس و چت کردن در سایت های اجتماعی و دیگر از این چنین ها به میان آید. خواننده می داند که این داستان تازه و عمری بیش از چند سال ندارد. اما در این روزها داستان‌های کوتاهی از طریق سایت‌های اجتماعی چون فیسبوک و تیوتر و سایر سایت‌ها به نشر می‌رسد که در آن داستان‌های تازه و معاصر بیشتر به چشم می‌خورد. داستانی را از صفحه جناب همراه خان قیاش نقل می‌کنیم با عنوان آزمون عشق. افزون بر آموزنده بودن با کاربرد اصطلاح تازه از تکنولوژی جدید نگاشته شده. با سپاس از ایشان به این داستان گوش بدهید. روزی پسر خوش‌چهره‌ای در حال چت کردن با یک دختر بود. پس از گذشت 2 ماه پسر علاقه بسیاری نسبت به او پیدا کرد. اما دختر به او گفت می خواهم رازی را به تو بگویم. پسر گفت گوش می کنم. دختر گفت پیتر، من می خواستم همان اول این مسئله را با تو در میان بگذارم، اما نمی دانم چرا همان اول نگفتم. راستش را بخواهی من از همان کودکی فلج بودم و هیچ وقت آن طور که باید خوش قیافه نبودم. به خاطر این دو ماه واقعا از تو معذرت می خواهم. پیتر گفت مشکلی نیست. دختر پرسید یعنی تو حالا ناراحت نیستی؟ پیتر گفت ناراحت از این نیستم که دختری که تمام اخلاقیاتش با من می خواند فلج است. از این ناراحتم که چرا همان اول برایم راست نگفتی، اما مشکلی نیست، من باز هم تو را می خواهم. دختر با تعجب گفت یعنی تو باز هم می خواهی با من ازدواج کنی؟ پیتر در کمال آرامش و با لبخندی که پشت تلفن داشت گفت بلی عشق من. دختر پرسید مطمئن هستی پیتر؟ پیتر گفت بلی و همین امروز هم می خواهم تو را ببینم. دختر با خوشحالی قبول کرد و همان روز پیتر با موتر قدیمیش و با یک شاخ گل به محل قرار رفت. اما هرچی گذشت دختر نیامد. پس از ساعتی موبایل پیتر زنگ زد. دختر گفت سلام. پیتر گفت سلام، کجا شدی؟ دختر گفت می آیم. پیتر، از تصمیمی که گرفتی مطمئن هستی؟ پیتر گفت اگر مطمئن نمی بودم به اینجا نمی آمدم. زود بیا، من منتظرت هستم. و پایان تماس. پس از گذشت 2 دقیقه یک موتر مدل بالایی که آخرین دستاورد شرکت بنز بود کنار پیتر استاد. دختر شیشه را پایین کشید و با اشک با آن پسر نگاه می کرد. پیتر که حیران مانده بود فقط با تعجب به او نگاه می کرد. دختر با لبخندی پر از اشک گفت سوار شو زندگی من. پیتر که هنوز باورش نشده بود پرسید مگر فلج نبودی؟ مگر فقیر و بد قیافه نبودی؟ پس چطور امکان داره؟ دختر گفت هیچ، فقط سوار شو. پیتر سوار شد و رو به دختر کرد و گفت من همین حالا توضیح می خواهم. بله، آن دختر کسی نبود جز انجلینا بنت، 10 زن ثروتمند دنیا که بعد از این جریان در مطبوعات گفت هیچ وقت نمی توانستم شوهری انتخاب کنم که من را به خاطر خودم بخواهد، زیرا همه از وضعیت مالی من خبر داشتن، همه به خاطر پول و زیباییم می خواستن با من ازدواج کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با یک ایمیل گمنام وارد چت شوم. 3 سال طول کشید تا من پیتر را پیدا کردم. در این مدت طولانی به هر کس که می گفتم فلج هستم با ترحم بسیار مرا رد می کرد. اما من تسلیم نشدم و با خود می گفتم اگر می خواهم کسی را پیدا کنم باید خودم را فلج معرفی کنم. می دانم واقعا سخت است که یک پسر با یک دختر فلج ازدواج کند، اما پیتر یک پسر نبود، او یک فرشته بود. فصل خزان به پایانی خود نزدیک می شود. شاعران از این فصل تأثیر به خصوصی دارند. در این بخش برنامه شعر خزانی از شاعر بی همتا فروغ فرخزاد را عفیف ساکب می خواند.
چون پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملال‌انگیز بودم. برگ‌های آرزوهایم یکایک زرد می‌شد، آفتاب دیدگانم سرد می‌شد، آسمان سینه‌ام پردرد می‌شد. ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد. ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. و چه زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگامیز بودم. شاعر در چشم من می‌خواند شعر آسمانی، در کنارم قلب عاشق شعله می‌زد در شرار آتش درد نهانی. نغمه من همچو آوار نسیم پرشکسته، عطر غم می ریخت بر دلهای خسته. پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشق ناگهانی. سینه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم.
پنجشنبه هفته ای که گذشت، ضمن یاد بود از اولین سالگرد در گذشت مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی آخرین اثر او با عنوان سرگذشت و چشم دیدها، با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا و نماینده های بعضی از احزاب سیاسی و اجتماعی در پوهنتون ابن سینا صورت گرفت. اسماعیل اکبر مردی با وسعت نظر، بدون دغدغه های قومی و سمتی و سایر ناملایماتی که در این روزها به اوج خود رسیده، انسانی صادق و با منطق بود. به باور شاعر و محقق ادبی کاظم کاظمی، اسماعیل اکبر نمادی از یک روشنفکر راستین است. من این تعبیر روشنفکر راستین را با تعمد انتخاب کردم. منظورم روشن فکری است که به وظیفه و رسالت اصلی روشن فکران در جامعه آگاه است و به آن عمل می کند. همکارم سحر لیوال چیزهای از این محفل دارد که با هم می شنویم.
محمد اسماعیل اکبر در سال 1330 هجری خورشیدی در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به دنیا آمد. اسماعیل اکبر عمر خود را در مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد اصلاحات در افغانستان گذراند. او برای مبارزات سیاسیش به زندان رفت و بیشتر عمر خود را در فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای سپری کرد. اسماعیل اکبر مدیریت رسانه‌های مختلف را به عهده داشت. او مدیر مسئول جریده صلح، جریده وطن، جریده ندای اسلام، از مسئولین جریده صدای امروز و مدیر مسئول هفته‌نامه طلوع افغانستان بود. او بیشتر از 10 مقاله و رساله در مورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و رسانه در افغانستان نوشت. کتاب‌های فصل آخر، راه آینده و سرگذشت و چشم دیدها از جمله آثار اوست. گفتیم هفته قبل کتاب سرگذشت و چشم دیدهای وی رونمایی شد و سه تن از نویسندگان و آنهایی که اسماعیل اکبر را خوبتر می‌شناختند، این مجموعه سرگذشت‌ها و چشم دیدها را به نقد گرفتند. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و محقق ادبی که از دیر زمان با اسماعیل اکبر آشنایی داشت و این اثر او را به دقت خوانده، در محفل رونمایی این برداشت را ارائه کرد.
در پایان جلد دوم سرگذشت و چشمدیدها اظهار می‌دارد که این اثر دو جلدی اگر چه 50 سال حیات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را مرور می‌کند، اما خالی از مبالغه نیست. بدین وسیله همش می‌شود روزنه کوچک بر نیم خرم. بنابر تجربه و یافته‌های وی، نسل انقلابی پیرسال کنونی در روان جوانی و نوجوانیشان 50-60 سال قبل در جامعه بسیار محافظه کار و عقب مانده بسر می بود. او دوره هفت شورای ملی را آورنده روشنی اندک می داند که به زودی سرکوب می شود و نمایندگان آن جنبش در زندان ها و شکستگی جسمی و روحی مبتلا می گرد. و اما از آن می گذاریم که حاکمیت دموکراتیک و تقابل با آن جنگ مصالحانه دیوتی های ساده و سابدل تحت رهبری حلقه ها و سازمان های مذهبی چی روزی را به این سرزمین و باشندگان گروگان گرفته شده در دو جبهه آورده است و عدالت انتقالی را چی نیروی مدنی و یا جهانی پیاده و یا باید با کالای چون چوکی نشان و یا هم حق السکوت معاوضه کنند. به نظر او یافتن راه حل معقول و اعتدالی، عزم و تصمیم استوار، عشق و علاقه به استقلال و آزادی و عدالت و آگاهی جد از واقعیت‌های ملی و بین‌المللی را می‌طلبد.
در محفل رونمایی آخرین اثر مرحوم اکبر، محمد جواد سلطانی، استاد پوهندون و یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی چند دهه اخیر، کتاب سرگذشت و چشمدیدها را از بود خیلی حساس آن به بحث مفصل گرفت و ریزکاری هایی که به گونه پراگنده در مورد فعالیت های جریان های سیاسی دهه های اخیر را که در این مجموعه از آن یادهانی شده را تا حدود به تفصیل حلاجی نمود. جواد سلطانی در بخش از این متاول خود به این موارد کتاب اشاره دارد.
کتاب سرگذشت و چشم دیدها به صورت مشخص به دلیل تمرکز به موضوعات خاص و جزئیاتی از اون نظر یک سندی ارزشمندیه که شرح وقایع را با جزئیاتی تمام پیگیری میکنم. چیزی را که من در مجموع در این اثر دیدم یک رؤیای دهاتی هست. در لابلای سرگذشت های استاد، نوشته های استاد اکبر بارها و بارها و بکرات دیده میشه که همین رؤیا و اشکال دیگر در حلقات دیگر، در جمع محفل های دیگر بارها و بارها مرور میشود و همین رؤیا در نهایت مجموعه از جوانان دانش آموخته را که در نوع خود در یک برهه تاریخی بهترین های جامعه دانشگاهی ما هم بودند، اینها را به سمت سوی میکشه که در نهایت سر از مبارزات مسلحانه و انشعاب ها و اختلاف های پی در پی و تجزیه شدن و ترور و گرفتار شدن میان دو سنگ آسیاب که از یک طرف حکومت هست، حکومت حزب خلق با آن بیرحمی و خشونتی که در برابر جان انسان و در برابر هستی انسان اعمال میکرد، و طرف دیگه گروه های جهادی هست که آنها هم دست کمی نداشتن در دست باز در سربنیست کردن مخالفانشان یا کسانی که به هر نوعی در چارچوب های عمومی و قرائت کلان آنها جا و جایگاه نداشت. استاد اکبر شرح این سرگردانیه. این کتاب سرگذشت و روایت ها در 50 سال اخیر که در پی یافتن راه هر بیراهی را و هر احتمال ممکنی را سعی کردن از نظر دور ندارن و ظرفیت های گوناگون را مورد مطالعه قرار دادن.
یکی از نگرانی های مرحوم اسماعیل اکبر در زمان حیات مسئله تربیه فرزندان و با کسب تحصیلات عالی آن هم در برهه های زمانی که مهاجرت ها و بجا شدن ها دامنگیر اتباع افغانستان بود. اما مرحوم اکبر علی رغم مشکلات زیاد با آن موفق شد. شهرزاد اکبر دختر او که خود نیز ژورنالیست و فرد مدنی است، در سخنرانی خود در این محفل یاد بود و چند بود دیگر کتاب دو جلدی سرگذشت و چشم دیدهای پدرش اشاره به زوایایی که مسائل رسانه‌ها در آن زمان را در بر می‌گیرد را به بررسی گرفت. به باور استاد انور وفا سمندر، شهرزاد اکبر در تدوین و تکمیل این کتاب که با درگذشت غیر مترقبه پدرش در نیمه راه ماند خیلی زیاد کار کرد و بیشتر در این مورد از خود شهرزاد می‌شنویم.
دو زاویه دیگه که جالب بود، یکی این بود که کتاب به صورت بسیار نظاممند به موضوع رسانه ها میپردازد و در مورد رسانه ها در 50 سال اخیر، رسانه های مستقل، بحث های کلانی که در رسانه افغانستان در مورد مسائل سیاسی و اقلیتی شده یا مسائل فرهنگی شده، اشاره های فراوان میشه و همچنان صحبت های میشه در مورد مشکلاتی که گردندگی یک رسانه مستقل دارد، چون پدرم چندین تجربه زیاد داشت، و یا گردندگی یک نشریه سیاسی، مثل که پدرم یک وقت گردندیم نشریه ندای اسلام بود یا وطن بود. یا در دوره‌ای که در صدای امروز کار میکرد یا در نشریه سلام دخیل بود. و این برام بسیار جالب بود به عنوان یک دانشجوی روزنامه‌نگاری، به خاطر که ما شما معمولا وقت در مورد آزادی بیان رسانه‌ها گپ می‌زنیم، به خصوص نسل ما فقط 15 سال اخیر به خاطر میارن، در حالی که یک مبارزه طولانی مدت در این وطن جریان داشته، مبارزه طولانی مدت و بسیار نفسگیر اهل قلم با امکانات بسیار اندکتر، به خاطر روشنگری، به خاطر زنده نگه داشتن حقیقت، به خاطر اینکه فرصت‌های مختلف به مردم داده شود که نظرات خود انعکاس بدن. موارد زوایای بسیار زیاد دیگه است در کتاب تبند، در مورد ادبیات صوفیانه ما، در مورد شخصیت‌های سیاسی ادوار مختلف، در مورد شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی، در مورد شعرا و نویسنده‌های ما و شخصیت‌شان، کسایی که پدرانشان نشست برخاست داشته، که بسیار زیاد کتاب برای کسی که به تاریخ و دوره علاقه‌مند است جالب می‌سازد.
خلاصه اسماعیل اکبر کتاب سرگذشت و چشم دیدها را که بیان واقعیت‌های تلخ چند دهه اخیر را برای نسل جوان و آنهایی که در آن زمان دیدشان از ماورای گهواره فرا نمی‌رفت و یا تازه راه و رسم قدم زنی در جاده‌های ناهموار سیاسی را تمرین می‌کردند و امروز هم مردان قابل اعتماد در صحنه سیاسی اند نوشت، و خوب هم نوشت. درود بر روان وی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
که بر دیدن ما می آید. آنقدر کردی فراموش مرا یاد بودی لب خاموش مرا ناله و فریاد بودی لب خاموش مرا ناله و فریاد بودی
به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام دوست عزیز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین و در هر جایی که هستین سلام های مرا قبول کنه. دوست عزیز، طبق معمول برنامه ایمیل و نامه هایتون است. نام خدا ایمیل و نامه های زیاد بر ما رسیده که باز هم امروز برتون به خانش میگیریم. اولین نامه از برادر ما شامنصور خطیبی است، از ولایت سمنگان ولسوالی دره یوسف پایین قریه محسود، و گفتن که امیدوار هستم همیشه مرد در برنامه یاد کنین. نام خدا لست کسایی که باید در برنامه یاد کنیم زیاد شده میره. باز نوشتن که آن عزیزان کجا هستند که یادم نمی کنند، صد غم به سینه دارم و شادم نمی کنند، یک لحظه آن به من هرگز نمی نشستند، شاید با من باشه، امشب به یاد کیست که یادم نمی کند. تشکر از برادر ما شامنصور خطیبی. ایمیل از برادر ما نصرت الله باختری از ولایت بامیان ولسوالی سریقان. اینا هم سلام روان کردن به تمام کارمندان رادیو آزادی، دو گوینده برنامه سرود سخن و تمام شنوندگان رادیو آزادی. باز نام ما و میرویس جان هم ذکر کردن. تشکر از اینا، زنده باشن، علیکم سلام. باز نوشتن که بی حضورت ای گل نو در بهار افسرده ام، کرده یادان دو چشم پرخمار افسرده ام، در تمام زندگانی که از پرستارم نشد من ز تن و منت خیش و تبار افسرده ام، پیش اغیارم نمودی به عزت و به آبرو، ابتدای عشق کرده ای نگار افسرده ام، شاهد مقصودم از کف ناگهان دامن کشید، این زمان از ناله های بی قرارم افسرده ام. تشکر از برادر ما نصرت الله باختری. و ایمیل بعدی از خواهر ما نوریه الکوزی باشنده شهر هرات و معلم صنف 12 هم است. اینا هم سلام روان کردن و رویا همکار تکنیکی و تمام هموطنان عزیز، تشکر زنده باشین، علیکم سلام. و تشکری کردن از زحمات ما که برنامه را به دست نشر میسپاریم، آماده میکنیم. از شما هم تشکر که با ما همکاری میکنین. و یک شعر اینا هم روان کردن، نوشتن که این راه دشوار عمر را عاقبت پیموده نیست، زهر مرگ زندگی را جمله خلق نوشیده نیست، لحظه ها ما را چه آسان میبرد جانب مرگ، هر نفس گام است که آرام سوی نیستی برده نیست، هر تولد یک خبر دارد ز مرگ دیگری، هر گل اینجا بشکفت آخرش پژمرده نیست، ای برادر عمر عزیز دار لیک مشو غافل ز مرگ، که این همه ابری است که آخر بر سرت باریده نیست، هرچی محکم بسته باشی دل ببند این جهان، رشته خامه است که امروز یا سبا شاریده نیست، من نمی گویم که تارک باش از این دنیا، مگر فکر عقبا نیز بکن که بیگمان رسیده نیست، میوه شیرین دارد سایهش هم خوشگوار، لیک خبر باش این درخت عمر تو خشکیده نیست. واقعا شعر بسیار زیبا بود. دقیقا که عمر یک روز خلاص میشه و بسیار هم کوتاست. چه خوب است که استفاده درست از زندگی ما، از هر لحظه زندگی ما بکنیم. تشکر از خواهر ما نوریه جان الکوزی، شعر بسیار زیبا روان کردن. باز هم منتظر همکاری های هرچی بیشتر تمام دوستا هستیم. نوبت آهنگ است دوستای عزیز، یک آهنگ مشنویم و دوباره برمیگردیم با شما هستیم.
زیجرت شدم خراب، دلم خون جیگر کباب، دلم خون جیگر کباب. زیجرت شدم خراب، دلم خون جیگر کباب، دلم خون جیگر کباب. شکستی نازک دلم جان سنم، خیرامون کدم یایی. شکستی نازک دلم جان سنم، خیرامون کدم یایی. خیرامون کدم یایی، خیرامون کدم یایی. خیرامون کدم یایی، خیرامون کدم یایی.
من نوشتم اسمت را روی برگهای سفید، روی آینه ها با صد هزار عشق و امید. بازم خوش آمدین به شنیدن برنامه خودتان دوست عزیز. دو فردخواندم از نامه برادر ما احمدیار جان یوسفزی. نام خدا امروز نامشان پر از مطالب است، برتون به خانش میگیرم. احمدیار جان یوسفزی میشناسین که از دیار لوگر با ما همیشه و همیشه همکار هستن. نوشتن که فعلا معطل پوهنتون کابل. خب یک طرح ادبی هم روان کردن، نوشتن که عشق جادو نیست، عشق خریدنی نیست، عشق فروختنی نیست، عشق روزی نیست. میدونی عشق چیست؟ عشق قطره آتش است، عشق قطره اشک است که به هنگام دلتنگی گوشه چشم می نشیند. زیبا و بازنوشتن که یک قلب پاک همیشه باید به یک نفر ایمان داشته باشد، وگرنه فاسد می شود. یک دیوار باید به یک تیر تکیه کند، وگرنه می ریزد. تشکر از برادر ما احمد یارجان یوسفزی. و دمی اخیر هم یک خط نوشتن که تو به من آموختی که چگونه دوستت بدارم، اما به من نیاموختی که چگونه فراموشت کنم. تشکر از برادر ما، زنده باشن. نام خدا مطالب زیاد امروز در نامیشان بود که برشان به خانش گرفتیم. و نامی بعدی از پیشم از رسول جان رحیمی خواجه‌زاده از ولایت پروان در ری سرسبز پارسا، قوم خواجه، قریه عامر محمد رحمان خان پارسا. سلام روان کردن به ما و میرویس جان و باز نوشتن که ای صد هزار می کده مدهوش چشم تو، خمخانه ها شده است قده نوش چشم تو، کونه این را به نیم نگه مست کرده ای، آیا چی می کده است در آغوش چشم تو؟ گفته است ابروی تو مگر حرف قتل من، یعنی که رحیمی شده گلپوش چشم تو. سرود خودشان بود، فکر میکنم بسیار زیبا، تشکر از این. و صبغت الله قادری می نویسه، میگه با آن کس ز آتش عشقت چو ما سوخت، بر ما دلت نسوخت، ندانیم چرا نسوخت، جز آهن دل تو که دارد توان و تاب، دیگر دل نماند که بر حال ما نسوخت. و باز می نویسند اخیر، میگه اگر بگویی عاشقی با ما هم از یک خانه ای، با همه کس آشنا با ما چرا بیگانه ای، عاشقی از بند عقل و عافیت جستن بود، گر چونینی عاشقی ور نیستی دیوانه ای. تشکر از برادر ما صبغت الله جان قادری. و از جیاجان اخلاقی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا در ری سرسبز پارسا نامه روان کردن، اینو هم سلام روان کردن به ما و میرویس جان، تشکر از اینا، زنده باشن. و باز نوشتن که ایار جفاجو کم جفا کن، جفا کم کن، بیا قدر وفا کن، جفا تا کی ایار ستمگر، کمی شرم از خدا رحمه به ما کن. تشکر از زیاجان اخلاقی پارسایی. و عبدالرشید غوربندیار از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند قریه خواجه فرنجل نامه روان کردن، سلام روان کردن، تشکر از اینا، زنده باشن، علیکم سلام. و دو بیت روان کردن که هیچ خوانده نشد، نتونستم بخونم، با معذرت، تشکر از اینا، زنده باشن. دوستای عزیز، نوبت آهنگ است، یک آهنگ میشنویم و دوباره بر میگردیم با شما هستیم.
زلف پریشان آمارا در زلف پریشان من شان شبم یان در زلف پریشان من شان شبم یان از وصف گل رویت دیوان شوم یان در حلقه گیسویت
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی